أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس سید الشهداء علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. مسئله دیشب عنوان کردیم که خون مادامی که داخل بدن هست نجس نیست، زمانی که از بدن خارج میشه حکم به نجاستش میشه، و گفتیم اثرش هم اینه که اگر چیزی با اون خون در داخل بدن، در همون داخل بدن تماس بگیره و بیاد بیرون و آلوده نشه، اون چیز نجس نیست. مثلا خون توی بینی ما پاک خودش، اگر دست من یا چیز دیگری به او بخوره و بیاد بیرون آلوده به خون نباشه، این دست یا اون چیزی که برخورد داشته پاک. و گفتیم که داخل دهان و داخل بدن مثل داخل گوش، داخل بینی، اگر برفرض عین نجاستی هم بهش برسه، بعد از این که عین نجاست برطرف شد خود به خود پاک میشه، محتاج به این نیست که آدم دهانش رو آب بکشه یا داخل بینیش و یا داخل گوشش و اگر مثلا نجاستی از بیرون بهش رسیده. سوالی طرح میشه و اون این که گاهی هست که ما هنگام غذا خوردن زبانمون گاز میگیریم و خون میاد، یا لثه ما مشکلی داره و خون میاد، در هنگام غذا خوردن چه باید بکنیم؟ خون داخل دهان مورد اختلافه که آیا خون داخل دهان جزء خونهای خارجه که نجسه، گرچه اگر از بین بره داخل دهان خود به خود پاک میشه، یا اینکه خون داخل دهان مثل خون داخل بینی میمونه، اصلا نجس نیست. این حکم اختلافیه. من اگه بخوام واردش بشم و نظرات رو عرض کنم یه قدری طول میکشه. این نکته‌ای که عرض میکنم اگر کسی مراعات بکند، تقلید از هر فقیه عادلی که بکنه، انشالله خلاف رأی او عمل نکرد. اگر خونی که آمده از لثه یا خونی که از جای دیگری در دهان آمده، شما نمیدونید با غذایی که الان دارید میخورید تماسی پیدا کرده خود این خون یا نه، شما میتونید بنا رو بر این بگذارید که تماس پیدا نکرده و اون غذا رو بخورید. منتها خوردن این خون داخل دهان جایز نیست مطلقاً. حتی اون فقهایی هم که میگن خون داخل دهان نجس نیست، میگن که خوردن و فرو دادن این خون حرامه. این خون رو نمیشه فرو داد، ولی اگر خون کمه، مثلا فرض کنید این لثه در دهان، در دندان جلویی شما، در اینجا یه نقطه خون زده ازش بیرون، شما نمیدونید غذا با این تماس پیدا کرده یا نه، غذا رو فرو میدید، معمولا هم این خون در اون یک بار فرو دادن غذا اینچنین نیست که همراه با اون غذا فرو داده بشه، مگر اینکه شما یه قدر فعالیت کنید و این خون رو مثلا ببرید داخل دهان و نزدیک حلق و اونجا فرو بدیدش. اگه نمیدونید تماس گرفته یا نه، اونجا میتونید غذا رو فرو بدید، بعد هم عین این خون که برطرف شد پاک میشه. اما اگر میدونید که با خود غذا تماس پیدا کرده، در اینجا اگر شما اون تک غذایی که تماس پیدا کرده رو از دهانتون خارج کنید و بقیه غذا رو بخورید، دیگه بلا اشکال خواهد شد. این مربوط به غذایی که در دهان هست و دهان خون میاد. حالا درباره دندان مصنوعی یا دندان پر کرده یا فرض کنید این سیم هایی که برای ارتودنسی میبندن به دندان، اگر اینها تماس پیدا کنه با خون داخل دهان، اینها چه حکمی داره؟ اینها در مورد دندان آریه و همینجور سیمی که داخل دهان کار گذاشته شده که به صورت موقت کار میگذارن، نسبت به اینها شما احتیاط کنید و دهان رو آب بکشید. اما نسبت به دندان پر کرده، ظاهرا فقها ها میگن وقتی دندان پر بشه این دیگه عرفا جزء بدنه و حکم خود دندان اصلی رو داره، لذا اگر خون با اون پر کردگی هم تماس پیدا کنه، بعد از این که عین نجاست زائل شد و از بین رفت پاک میشه. این در مورد مسائلی که دیشب عنوان کردیم و پاسخش رو امشب به عرض رسوند. دو تا سوال از من شده که این بزرگواری که سوال کرده معلوم شد آدم پیگیریست، چون هم دیشب همین سوال رو من فرستادم هم امشب پایان مجلس دیشب و الان پرسیدن که اگر در مجلس روزه‌ای میوه یا شیرینی امثال اینها رو تعارف کنند و ما همونجا نخواهیم بخوریم، اگر به منزل ببریم آیا ایراد شرعی دارد یا خیر؟ سوال دقیقیه این سوال، در عین اینکه ممکنه به ذهن بعضیا حالت وسوسه و وسواس به ذهن بیاد. نه، این چنین نیست. فرق وسواس با دقت در احکام شرعی در اینه: آدم وسواسی وظیفه‌شو میدونه، منتها وقتی میخواد وظیفه‌شو تطبیق بکنه بر خارج نمیتونه تطبیق بکنه، دلش آروم نمیگیره، میدونه که مثلا دست رو اگر بشوید با شستن یک بار دست یا دوبار دست پاک میشه و معنی شستن هم میدونه، منتها وقتی دستشو میشوره اطمینان نمیکنه که دستش شسته شد، یعنی اون وظیفهش رو الان داره انجام میده، نه اینکه مسئله بلد نیست. جایی که شما مسئله بلد نباشید ولو تعداد ندانستنی های شما در مسائل شرعی زیاد باشه و موارد ریز باشه، اونا داخل در بحث وسواس نیست. و این شبهه که بعضی وارد میکنن به امثال بنده که شما که دقیق مسئله میگی ملت رو وسواسی میکنه، این شبهه کاملا غیر وارده. اگه بنا بود وسواسی بشم بیشتر از همه خودم وسواسی میشدم و نشدم. یا عرضم به حضورتون که اکثریت اونایی که با ما برخورد داشتن وسواسی میشدن. نه، این چنین نیست. اونجایی که نمیدونید باید احتیاط کنید، اما اونجایی که دیگه وظیفه رو میدونید، همون گونه که متدینین دیگر که مسئله دان هستن همون مقدار انجام میدن، شما به همون مقدار انجام بدید کافیه در انجام وظائفتون، اگرچه اطمینان هم نمی کنید که وظیفه شما انجام شده. روشنه؟ این مسئله فرق بین وسواس و دقت در مسائل شرعی با این عرضی که کردم روشن میشه. خب، و از همینجا ما تقریبا سوال دوم این خانومی که سوال کردن رو در حقیقت پاسخ دادیم که عرضم به حضورتون که آیا مبتلا به وسواس شدیم یا نه، چجوری تشخیص بدیم؟ تشخیصش این چنینه: اگه مسئله بلد نیستید، وسواسی نشدید، به صرف مسئله ندانستن، باید سوال کنید و تا وقتی که پاسخ رو هم نیافتید باید احتیاط کنید. اما اگر مسئله رو فهمیدین، سوال برای شما پاسخش روشن شد، منتها وقتی میخواید عمل کنید میبینید غیر از متدینین مسئله دان غیر از اونا دارید رفتار میکنید. اگر این چنین بشه و شک میکنید که اونها این شک رو نمیکنند، مثلا شما دستتون رو 5 دقیقه زیر شیر گرفتین هنوز یقین نکردین که آب به همه جاش رسیده، اگه این چنین باشه این میشه وسواس. درست شو؟ در مثلا فرض کنید که بعضی از این بچه‌هایی که وسواس میشن، من بهشون میگم که من حاضرم با سلس حجم یک استکان کوچک چای خوری، چای، استکان چای، من با سلس او حاضرم یه وضوی شاداب برای شما بگیرم و بارها و بارها جلو اونها امتحانه و پس دادم و حاضرم با 1 لیتر آب بلکه کمتر از او، با 0.5 لیترش هم حاضرم یه غسل کامل بکنم. منتها تو مجلس روزه نمیشه غسل کرد، البته با لباس میشه غسل کرد، شرط غسل لباس نیست، با وضو با لباس میشه حتی وضو هم گرفت، منتها چون ما نمیخوایم لباسمون خیس بشه آسینا رو میزنیم بالا، الا اگر لباس پایین باشه میشه کسی از خیر خیس شدن لباسش بگذره از همین روی لباس وضو بگیره، منتها مسح پا رو دیگه نمیتونه از روی جوراب انجام بده، مسح سر و پا باید به خود پوست بشره تماس پیدا کنه، ولی بقیه جاها لازم نیست. این مسئله در مورد وضوء این چنینه، در مورد غسل هم همینطوره و من حاضرم این غسل رو بکنم و از و یه وقتایی هم گیر کردم و انجام دادم، نه اینکه فکر کنید که همینجور در خیالات دارم سیر میکنم، یه وقتای گیر کردم و انجامم دادم و با همون غسلم نماز خوندم یا با همون وضو نماز خوندم. من اگر به عنوان یه آدمی که مسئله دان باشم و به هر صورت بنا داشته باشم که مسئله رو تطبیق بکنم و انجام بدم، گفتم بهشون وقتی من حمام میرم اگر بخوام یه غسل معمولی بکنم، من زیر 3 دقیقه یه غسل کامل میکنم، زیر 3 دقیقه من یه غسل کامل میکنم و حتی معتقدم که کمتر از اینم میشه، منتها چون در این حدش اسراف صدق نمیکنه در این حد، و الا کمتر از او شاید بشه در عرض مثلا 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم با این دوشای معمولی میشه غسل کرد. اگر مازاده بر این معطل میشید از اون زحمت های بی اجره. سلام علیکم. بعضی از زحمت ها هست که در عین بودن زحمتش اجری نداره. خب پس اینجا این مسئله تشخیص وسواس روشن شد. اما سوالی که کردن، چیزایی که تو مجلس روزه میدن آیا برای خوردنه یا برای بردن هم هست؟ سوال این مثلا میشه برد یا نه؟ اینجا در حقیقت البته در عموم مواردی که ما باهاش مواجه هستیم این اطمینان هست که صاحب خانه راضیه که ما این چیزی که او تعارف میکنه رو بخوریم یا ببریم. جایی که چنین اطمینانی هست ما هر گونه بخوایم عمل بکنیم آزادیم. اما اگر جایی چنین اطمینانی نباشه و ما احتمال بدیم، احتمال اغلایی بدیم که این چیزی که گذاشتن اینجا فقط برای خوردنه، دیگه صابخونه راضی نیست برای بردن، در اونجا اون وقت باید خورد. مثلا اگه غذا بدن تو ظرفای یه بار مصرف ظاهرش اینه که میشه برد، اما اگه تو بشقاب بکشن درست شد، ما بشقابو باید داریم ببریم بعد بگیم که میخوایم پس بدیم این بشقابو، چنین ظهوری نداره، به خصوص اگه همراه با خود بشقاب ببریم. یه وقتی که عرضم حضور من جزو حرفه‌ای هستم و دارم کیسه‌ای که همراه هم باشه و میریزم توش و میبرم باز اینجا صابخونه، بعید نیست که راضی باشه. اما اگه بخوام خودش رو بردارم ببرم، به خصوص گاهی که احتیاط میکنم با خود قاشقش هم میبرن، اگر این چنین باشه این احراز رضایت میخواد و خیلی از موارد احرازش مشکله. خدا ما رو به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کردیم همونطور که در روایات ما هست که عبادت بر 3 دسته عبادت عبید و عبادت تجار و عبادت احرار تقسیم میشه و مردمی که تازه مشتری خدای متعال هستند و اهل بندگیان به این 3 دسته تقسیم میشوند، یعنی یا از سر ترس و وحشت از عقاب فرمان برداری می کنند، یا برای اشتیاق به پاداش و بهشت اطاعت می کنند، و یا اینکه خدا رو اهل عبادت و اهل بندگی می یابند و از سر سپاسگزاری و پاسخ به حکم روشن عقلی که شکر منعم از احسن محسناته، یا از این باب دارن خدا رو بندگی میکنن. 2-3 تا تذکر پیرامون این روایت در این شبهای اخیر عرض کردیم. یه تذکر ما این بود که این روایت داره اقسام عبادت رو از جهت انگیزه عبادت بیان میکنه، نمیخواد حال عابدان را و اونها که اهل بندگی اند حال اونها رو به صورت کامل وصف کنه. این روایت در صدد این نیست که بگه آیا در نفس احرار خوفی از خدا هست یا نیست، اونها اشتیاق به جنت دارند یا ندارند. اصلا روایت ناظر به این جهت نیست، روایت داره انگیزه احرار رو و آزادگان رو در جهت بندگی خدا بیان میکنه. در این جهت داره روایت بحث میکنه. سلام علیکم. نمیخواد بگه که احرار اونایین که به مقامی رسیدن که از خوف الهی رسته اند و در دل اونها هیچ گونه خوفی نیست. از آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم این مطلب به دست نمیاد. این آیه رو بد ترجمه کردن بعضی از صوفیه و دراویش که گفتن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اولیاء خدا هیچ از خدا نمی ترسن. نه، این اصلا این آیه معنیش این نیست. آیه از جهت ادبی من دیگه حالا بحث طلبیگی و بحث ادبیاتی نمی کنم. آیه اولا لاش لای نفی جنس نیست، لا خوف لهم هم نیست، لا خوفونه و لا خوفون علیهمه و اینا خیلی با هم فرق میکنه. منتها وقتی بنابر این باشه که آدم بر اساس رشته تصوف و این روش عمل کنه، اصلا بنیاد این روش و اساس، یکی از اساس و مبانی که در اینجا هست، عدم دقته و خود اهل این طایفه هم بیان میکنن که فلاسفه و فقها و بقیه در مسائلی که بیان میکنن دقیقن، ولی در اینجا باید به ذوقیات و به این امور اکتفا بشه. آیه رو درست معنی نمیکنن. من عرضم به حضورتون که شنیده ام نواری و دیده ام بعضی از نوشته ها رو که به همین آیه استناد شده و گفتن ما چون الحمدلله به رتبه ولی الله رسیدیم و ما جز اولیاء الله هستیم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از خدا نمیترسیم. گفتیم این نمیشه، آیه رو بد معنی میکنن و درست ترجمه نمیکنن، چون موقعیتش نیست. نقاط ادبی و اشکالات ادبی در ترجمه رو الان عذرخواهی میکنم. یه وقت دیگه انشاءالله اگر جایی بود درسم خدمت حضرت آقای تاجری پس میدم، اون وقت دیگری. اما الان به این نکته ما اشاره بکنیم که شبهای گذشتم گفتیم که قرآن صریحا بیان میکنه که پیغمبر خائف از عذاب الهیه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر به مردم بگو من از عذاب یوم عظیم میترسم اگر بنا بشه نافرمانی خدا بکنم. پیغمبر خائفه. امیرالمؤمنین به صریح آیه قرآن و پنجتن کلن خائفن، چون آیات اول سوره هل اتا در شأن اونها نازل شده و یخافون یوما کان شره مستطیرا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اینا نشون میده که خوف در دل اونها که در رشته ولایت الهی و ولی الله بودن، گوی سبقت را از همگان رو بوده اند و هیچ کس بالاتر از اونها نیست، اینها در دلشون خوف هست. منتها نبی خاتم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام در این رتبه رسیده اند که خوف از عذاب الهی اونها را انگیزه بر بندگی خدا نشده است. و بین این دوتا خیلی فرق که خوف نباشد یا خوف انگیزه نباشد، این دوتا بحثه. و گفتیم یکی دوتا نکته می وسط عرض کردم در شبهای گذشته، گفتم که ما یه وقت نیاییم این نوع عبادات و عبادت احرار، منظورمه عبادت احرار، رو یه جوری انقدر راجبش بحث کنیم و اینجور روایات رو طرح کنیم که رفته رفته هم بر خودمون مشتبه بشه که نه ما مثل این که گذشتیم از حد عبید و تجار، ما الحمدلله در حد احراریم و خیلی آروم آروم برگردیم به همون حرفی که الان نفیش کردیم، یعنی یه احساس کنیم نه خیلی هم از خدا ترسی نداریم. این نکته مهمی است که اگر کسی خدای واقعی رو بشناسه، چون این معرفت با سایر معرفت ها تفاوت میکنه، آثارش هم تفاوت میکنه. در امور مادی ما اگر از چیزی حراسی داشته باشیم، از چیزی بترسیم، طبیعتاً به او دل نمیبندیم، او رو دوست نداریم، دوست داریم از او فاصله بگیریم، بگریزیم از او. درست شد؟ یه نوع حالت رمیدن، تنفر، گریز در ما ایجاد میشه. تو امور مادی این چنینه، اما خدا این چنینه. هر کس او رو واقعا شناخت، هم با همه وجود به او دل میبنده و امید داره به او، هم در این حال همه وجودش پر از خوف و خوف اوست. خوف از خدا جدا نمیشه با رجاء نسبت به خدا. یه جوریه این خدا که چون خودش فرق میکنه با همه، معرفتی هم که نسبت به او هست، معرفتش با همه معرفت ها فرق میکنه. ما این که تصور کنیم که اگر بندگان رو، من از اینجا میخوام یه خود وارد بحث عملی خودمون بشم، مقدمه کردم که بحث عملی خودمون رو نتیجه بگیرم، چون من حتی گهگاه از بعضی از دوستانم این حرف رو شنیدم که آقا اگر ما بچه های کم سن و سالمون رو از یه قدری از بحث خوف خدا آگاه بکنیم، اینا نسبت به دین بدبین میشن، نسبت به خدا بدبین میشن. من میخوام عرض کنم این حرف یه جور استحسان در مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص. این مطلب درست نیست، خارجن همین واقع نمیشه، خارجن هم واقع نمیشه و واقع نشده. به عنوان مقدمه این رو بخوام عرض کنم، خدای متعال اگه کسی بشناسه، هم از او خوف در دلش میاد، هم در این حال نسبت به او امید میبنده. و اصلا میزان ایمان به خدا رو در روایات به همه این نکته معرفی کردن، میزان رو این قرار دادن که شما باید ببینید در نفستون چقدر به خدا امید دارید و چقدر از او خوف، به مقدار خوف و رجاعتون در حقیقت ایمان دارید به خدا. هر که به خدا ایمانش بالاتر است و معرفتش بیشتر است، او نسبت به خدا اخوفه و نسبت به خدا ارجا، نسبت به خدا رجاع بالاتری داره و از خدا خوف بیشتری داره. سطح ایمانی پایین اینه که نسبت به خدا هم رجاعش کمه هم خوفش کمه. درست؟ وقتی این جنینه، هیچ مانعی نداره که ما بیایم مردم رو همون جوری که انبیاء الهی میکردند، ائمه هم میکردند، گهگاه از باب خوف، گهگاه از باب رجا، گاهی هم که با افراد مواجه میشدند، اون عقل فطری اونها رو به جنبش در میآوردند که این خدا واقعا شایسته پرستش است، اگرچه بهشت و دوزخی هم نداشت، اگرچه بنای خدا بر این نبود که مطیعان را ثواب و عاصیان را عقاب کند، اگرچه این چنین نبود، این خدا اهلیت عبادت و بندگی داشته و داره. اینو میگفتن. اما عموم آیات قرآنی و روایات درش این نکته غیر قابل انکاره که جنبه های تخویف و جنبه های تبشیر فوق العاده زیاده، فوق العاده زیاده. از قرآن شما بخواید هر سوره‌ای که شما تقریبا از سوره‌ای که یه قدی بزرگتر هست، نه غیر قل هو الله، نه مثل قل هو الله و این آتینا که در او بحث قیامت نیست، در عموم سوره ها بحث قرآن، بحث قرآن در معاد و در این جهت تخویف یا تبشیره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی اوصاف متقین رو بیان میکنه، روزشون رو میخواد بیان بکنه، شبشون هم بیان میکنه، اول احوال شبشون رو بیان میکنه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم فاذا مروا بآیه فیها تخویف تا آخر. اینا شبانگاه قرآن میخونن، در دل شب همه خوابیدن، اینا مشغول قردن خوندن قرآنن، منتها ترتیلن. ترتیل نه این اصطلاح ترتیل موجوده ها که یعنی نوار منشاوی بذاریم ببینیم چجوری خونده، یا نوار ترتیل پریزگار بذاریم ببینیم چجوری خونده، این نه، بلکه منظور اینه که آرام آرام میخونن، شمرده میخونن، با صوت حزینم بخونن قرآن رو، تأثیرش خیلی بیشتر از صوتهای دیگه است. صوت عربیه به اضافه حزین در تأثیر قرآن در نفس خیلی اثرش بیشتره. این جنگولک وزیه که الان هست و میرن دستگاه موسیقی یاد میگیرن، یه مدت با پیانو یا ارگ یا چی و چی آشنا میشن که بعد بتونن درست قرآن بخونن یا مدعی کنن، اینا بیفایده است. تو روایات هم پیشبینی شده که آخر در دوران غیبت مهدی ما اینجوری میشه که برای خوندن قرآن از آلات موسیقی کمک میگیرن. پناه به خدا میبرن. این اهل تقوا قرآن میخونن. فاذا مروا بآیه فیها تخویف، اگه به آیه عبور کنن که در او تخویفی هست، درست خودشونو مصداق این آیه میپندارن. برعکس فرض کنید بنده، حالا من که خودم تا این آیه تخویف میان میگم خب این که مال همسایه هاست، مال اونهاییست که اصلا ما خوشمون نمیمده داشت، نه اینا خودشونو مصداق او میبینن. که انه در جهنمند، زفیر جهنم و شهیق جهنم در گوش اونها داره میپیچه، فریاد جهنم، پاره های آتش رو میبینه. این چنین احساس میکنن خود رو. و وقتی به آیه میگذرن که در او بشارته، به اون آیه دل میبندن، امید میبندن. این چنینه. وقتی ما مواجه بشیم با افراد، همون روش انبیا رو عمل کنیم. قم فانذر یا ایها المدثر، قم فانذر، انذار بود که درست شد. البته همیشه انذارها همراه با تبشیره. اگر ما حتی برای سنین پایین تر این انذارها رو با تبشیر همراه کنیم، منتها خیلی فتیلش رو نکشیم بالا، یعنی یه جوری نشه که بعضی از روایات رو بخونیم که از سطح تحمل عقل او فراتره. اگر این ملاحظه رو بکنیم، بچه ها میفهمن که خدا هم شایسته بندگیه، ولو از ما به این که ثواب میده، و هم این که نباید قرق خدا رو بشکنن، این خدا رو نباید شوخی بگیرن احکامشو، درست شو. و خود ما همینجور تخویف و انذار با هم همراه باشه، که انشالله و خدا نصیب ما کنن معرفتهای بالاتر رو. اینقدر امشب میخوام راجع به قمر بنی هاشم ارواح ناله الفدا عرایزی عرض کنم، ای بحثم رو فعلا در همین جا امشب خاتمه میدم. کان امل العباس نافذ البصیره صلب الایمان. عموی ما عباس، بیان از امام صادق علیه السلام نقل شده، عموی ما عباس یه بصیرت عمیقی داشت. این چونه نبود که فقط روحیه حمایت از برادری و حمیت و عصبیت در او باشه که چون به داداشش حمله کردن اینقدر بهش برخورده باشه آدم این چونه باشه، نه. کان نافذ البصیره، خیلی ما دعا داریم که خدایا به ما بصیرت در دین عطا کن، از جمله دعاهایی که به سند معتبر نقل شده بعد نماز صبح و بعد نماز مغربه، اللهم انی اسئله، خیلی سندش معتبره، اللهم انی اسئله که بحق محمد و آل محمد علیک، صل على محمد و آل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيت. بصیرت هم درجات داره. یه بصیرتیست در رتبه، یه بصیرتیست در رتبه بیشتری. کان نافذ البصیر، یه بصیرت تو بینش خیلی عمیقی داشت. تو بعضی روایات داره که این یه موهبتی بود که به او چشاندن. زق العلم زقا، یعنی به او چشانده شد. چجوری؟ دیدین گنجش دهن جوجه هاش دانه میگذاره، اینو بهش میگن زق، یعنی دانه دادن کبوتر یا گنجشک به جوجهش. اینجوری علم رو امیر المؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا، اون منابع اصلی علم، اینطوری تو دهن عباس سلام الله علیه گذاشتن. این بصیرت فوق العاده زیاد و صلب الایمان، سفت و محکم بود، محکم صلب الایمان. بعضی ها ایمانشون توی یه حادثه مختصر از بین میره. فمن علامت احدهم، امیرالمومنین تو همون خطبه خود متقین که قسمتیشو عرض کردم، یه بخش دیگش این چنین میفرماید: از نشانه های اهل تقوا یکیش اینه، انک ترا له قوتا فی دین. اینا رو میبینه تو امر دینشون ضعیف نیستن، سست نیستن، بیحال، بی رمق، نه اینجور نیستن، خیلی محکم، قوی، سرحال. اگه جسمش قوی نیست ولی دینش خیلی قویه، به هیچ عنوان معامله نمیکنه کنه. نبا چیز دیگه صلب ایمان، اون ایمانی که در اون رتبه عباس پسر امیر المؤمنین علیه السلام داشت و اون بصیرت نافذ، تو اون رتبه هم صلب ایمان بود. تو اون رتبه خب امشب هم ما بخواهیم دست توسل به او دراز کنیم و به او متوجه میشیم. گفتن یک کسی در عالم مکاشفه گویا این نکته رو دیده بود، یه دفعه خودش رو در محضر حجت خدا و ولی عصر امام زمان علیه السلام یافته بود و دیده بود مولای غایب از نظر ما، اون محبوب دلهای ما، اون امید ما نشستند و یه سری نامه جلوشونه. دونه دونه این نامه ها رو بر میدارند و میخونند، میذارن کنار، ولی دید که بعضی از اینا رو که بر میداره حضرت میخونه، میبوسه، به چشمش میذاره، بعد میذاره کنار. تو همون عالم پرسید آقا این نامه ها چیه؟ پاسخ فرمود که این نامه ها در حقیقت توسلاتی است که شیعیان ما به امامزاده ها میکنن، به امامزاده ها که متوسل میشن، اونام برای قضاء حاجت اینا رو به ما مینویسن که فلان مؤمن به من متوسل شده. خب نمیشه ما به هیچ جا برسیم دیگه، چه در عالم معنا چه در عالم ماده، مگه اینکه پاش امضای حجت ابن الحسن علیه السلام باشه دیگه. ولی اینا نامه ها رو دادن، ما میخونیم و همه اینا رو قبول میکنیم. عرض کردم چرا پس بعضیشون میبوسید؟ فرمود این نامه های عموم عباسه، نامه های عموم عباس به او که متوسل میشن یه جور دیگه است. برای ما هم امشب میخواییم متوسل به قمر بنی هاشم بشیم، انشالله واسه ما هم یه نامه میفرسته پیش امام زمان علیه السلام و برای ما هم انشالله میگیره اون چیزایی که باید بگیر. خب عاشورا همه رفتن دیگه کسی نمونده، فقط موندن بچه های ام البنین. برادر رو جمع کرد و گفت ببینید ایمان چیه، به برادران گفتش که خب ما با هم برادر پدر و مادری هستیم، مادرمون یکیه، شما اگر کشته بشید، شهید بشید، داغتون به دل من که بماند، من دوست دارم این چنین بشه که اجرم پیش خدا زیاد بشه، داغ شما رو من ببینم. بزرگتر از اونام بود، گفت شما برید و زودتر جانتون رو فدای حسین علیه السلام کنید. اونام همه بچه های امیرالمومنین با ادب و حرف گوش کن رفتن، یکی یکی رفتن. بعضیشون خودشون معرفی کردن که ما کی هستیم، بعضیشون هم نگفتن ما کی هستیم. یکیشون هست رفته گفتش من میدونید کیم، من کسیم که مولام امیرالمومنینه. نگفت حتی من پسر امیرالمومنینه، من مولام امیرالمومنینه و در حمایت از حسین علیه السلام اومدم، جانم و فدا کن. اینام رفتند، مونده قمر بنی هاشم و آقا سید الشهدا علیه السلام. شما در نظر بگیرید یه زن و بچه هستن توی خیمه، همه حامیان از صبح تا حالا رفتن، هر که رفته میدان بر نگشته. آقا قمر بنی هاشم آمد خدمت برادر رو عرض کرد که یا اخی، قد زاق صدری و سئمت من الحیات، دیگه دلم تنگ به تنگی آمده، دیگه خسته شدم از زندگی، حالا اجازه میدید من برم میدان؟ آقا سید الشهدا شروع کرد بلند بلند گریه کرد، اصرار قمر بنی هاشم رو که دید فرمود حالا میخوای بری برو، ولی فطلب اولا لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، حسین بچه های خود برو آب بیار. اول رفت جلو جمعیت، هرچه موعظه کرد در دل سخت‌تر از سنگ اونها هیچ اثری نکرد. برگشت، وقتی برگشت مقاتل دیگه نداره که آقا قمر بنی هاشم با سید الشهدا حرف دیگری زده باشه، فقط داره که وقتی که برگشت فریاد علعتش بچه ها آنگونه عباس و غیرت او رو به جوش آورده بود، فقط یه نیزه دستش گرفت با یه مشک، نه شمشیر داره نه سپر، رفت به سمت میدان، حمله کرد. حمله حیدری، فرزند امیرالمؤمنین، تو حمله ای که او رو تیرباران هم دارن میکنن، ولی 80 تا از اون نانجیب ها کشته شدن و به درک واصل شدن، وارد شریعه فرات شد. خب شما 3 روز آب نخورده باشین چه میکنه؟ 3 روز آب نخورده باشین، والله اگر عباس یه قطر خورده بود آب، توی هیچ مذهبی، در هیچ مرامی، در هیچ مسلکی، طبق هیچ قاعده‌ای قابل مذمت و سرزنش نبود. اما ببینید نافذ البصیره تا کجاست، صلب الایمان تا کجاست. محو برادره، دست و زیر آب میبره میاره بالا، فذکر آتش الحسین. عباس تو آب میخوری، حسین تشنه است. آب رو روی آب ریخت، مشک و پر کرد، از فرات اومد بیرون. در برگشت نمیدونم چه شد که راه نخلستان رو در پیش گرفت. ای کاش این راه رو نمیومد، نمیتونستن مقابل پسر امیر المؤمنین مقاومت کنن. نانجیبا رفتن پشت این نخلها کمین کردن. او داره رجز میخونه، رجز او اینه لا ارحب الموت اذ الموت رقا، من عباس از مرگ نمیترسم، من عباس از مرگ هیچ حراسی ندارم. اما یه دفعه دیدن رجز عباس عوض شد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی المصطفى الامینی،
لحظاتی گذشت، باز دیدن رجز عوض شد. لا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری قد قطعو به بغیه.